رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 26 نویبر است و منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیرین از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان زیاده از 4000 قراری رئیسان شهر و نوحیه ها را در رابطه با استفاده زمین غیر قانونی اعلان کرده، 3696 پرونده جنایتی آغاز کرده است. در این باره در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی تاجیکستان خبر دادند. در گزارشی که روز 24 نوامبر در سامانه رسمی دادستانی از نتیجه این جلسه نشر شد، گفته شده است که علیه 3864 منصبدار برای قانون ویران کنی های پرونده انتظامی باز شده است. از منصبداران نام گرفته نشده است و تفصیلات پرونده و مجازات آنها معلوم نیست. مقامات دادستانی از نسبتاً بهتر شدن وضع استفاده زمین در کشور خبر داده، اما تاکید کردند که هنوز هم در کار چندین نهاد از جمله اداره زمین و حکومت های محلی قانون ویران کنی های جدی جای دارند. تقسیم زمین در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی در سطح بالاترین حکومت تبدیل یافته است. شکایت ساکنان از تقسیم ناعادلانه زمین زیاد است. در اکثر حالت آنها از غیر قانونی گرفته شدن زمین هایشان و رشوه‌ستانی در این سوها نگرانی میکنند. یک تحقیق رادیوی آزادی در سال 2020 نشان داد که شماری از ساکنان برای شبه آور و آسان در ناحیه رودکی صاحب قطعه زمین شدند. بعضی از آنها با رئیسی اون وقتای نوحیه نزدیکی داشتند. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا گفته بود در یک سال گذشته بیش از 41000 ساکن کشور در پیوند به بحث زمین مراجعه کردند. امسال خبری بر کناری چند منصبدار از جمله دادستان ها در پیوند به تقسیم و استفاده غیر قانونی زمین رسانه ای شده بود. منابع رادیو آزادی ماه اکتبر از بر کنار شدن خیبر زیدالله‌زاده، دادستان منطقه کلاب، از مقامش برای چشم پوشی از کردارهای غیر قانونی در این سمت خبر دادند. در اول سال علی خان خدایارزاده، معاون رئیس حکومت نوحیه واسه که مسئول ساختمان و تقسیم زمین بود، با اتهامی برآمدن از حد وکالت منصبی دستگیر شد. مقامات روسیه خبر دادند که اوکراین با 20 بسرنشین به مسکو و شهرهای دیگری این کشور حمله کرده است. بنابر اطلاع وزارت دفاع روسیه، هواپیماهای بسرنشین اوکراین در فضای تولا، کالوگا و بریانسک و مسکو سرنگون کرده شدند. در مکانهای اهالی نشین خسارات جدی به قید گرفته نشده است. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفته است هدف بسرنشین ها پایتخت کشور بود. فرودگاه دمدیدو و ونوکو موقتا از فعالیت ماندند. حمله شب 25 به 26 نوامبر یک روز بعد از آن رخ داد که روسیه ده ها هواپیمایی بسرنشین خود را برای حمله به کیف سفر بر کرد. اوکراین در فصل سرما به افزایش احتمالی حمله های روسیه به زیربناهای انرژتیکی خود آمادگی میبیند. مسکو که زمستان سال گذشته انشاءات مهم برقی را در این کشور خراب کرده، زندگی میلیون ها ساکن اوکراین را در هوای سرد سخت و سنگین کرده بود، امکان دارد این عملش را تکرار نماید. سر سال گذشته اوکراین نیروهای حفاظت تیوایی خود را تحکیم بخشیده تلاش کرد کاری زیربناهای مربوط به انرژی از جمله خطی انتقال برق و ایستگاه‌های برقی را تقویت دهد. مقامات قطر خبر دادند که گروهی حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 شهروند تایلند را به کمیته صلیبی سرخ سپارید. رهایی گروگان‌ها شام 25 نوامبر در روز دوم آتش بس صورت گرفت. چند ساعت پیش از این گروهی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است، با ادعای وارد نشدن یاری کافی بشری به نوار غزه، رهایی گروگان‌ها را به تأخیر انداخته بود. دیرتر طریق تلویزیون نمایش دادند که ماشین‌های صلیبی سرخ مرز رفح به مصر را عبور می‌کنند. حماس اول از رهایی 7 شهروند خارجی خبر داده بود، اما مقامات قطر این رقم را اصلاح کرده گفتند 4 گروگان خارجی آزاد شدند. اسرائیل هم رهایی گروگان ها را تصدیق کرد. در روز اول آتش بس 24 نوامبر گروه تندروی حماس از میان 240 گروگان گرفتش 24 نفر و اسرائیل 39 فلسطینی بازداشت شده را رها کردند. گروه تندروی حماس وعده داده است که در طول 4 روز آتش بس دست کم 50 گروگان را رها خواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل گفته است که 150 زندانی فلسطینی را آزاد میکند. شهر دوشنبه روزهای 27-28 نوامبر امسال میزبان یک نشست درباره وضع افغانستان خواهد شد. در گفتگوهای امنیتی هرات وضع حاضره افغانستان و آینده آن را بررسی میکنند. داوود مرادیان رئیس پژوهشگاه مطالعات استراتژی افغانستان 24 نوامبر گفت با چوربینی حدود 150 نفر از جمله چهره های سیاسی افغانستان دعوت شدند. مرادیان از هیچ مهمان نام نبرد و گفت با طالبان هم دعوتنامه فرستادیم، اما نه همچون حکومت، که همچون جرایون سیاسی یگان پاسخ نآمد. سال دوم است که نشست گفتگوهای امنیتی هرات در شهر دوشنبه برگزار می شود. سال گذشته در این نشست احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان شرکت کرده بود. گفتگوهای امنیتی هرات از سال 2012 به این طرف برگزار می شوند. این همایش تا به سر قدرت آمدن طالبان در خود افغانستان می گذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در نوار غزه نظام آتش‌بس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتش‌بس با میانه‌روی قطر، مصر و آمریکا حاصل شده است. در این آتش‌بس موقت به نوار غزه کمک‌های بشردوستانه ارسال می‌شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. در روز اولی آتش‌بس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد می کند. در مجموع در 4 روز آتش بس از مجموع بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روز 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روز اولی آتش بس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط‌های آتش بس از زندان‌های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان آنها 24 زن و 15 نورز هست. مقامات اسرائیل گفتند این آتش بس معنای صلح را ندارد و بعد به آخر رسیدن مهلت موقت عملیات جنگی ضد حماس ادامه خواهد کرد. این نخستین سازش بر سر آتش بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگی که تاکنون با قیمت جان بیش از 13,013 فلسطینی و آواره شدن از 3-2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود و ای تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو روز سه‌شنبه در نشست کابینه خود گفت ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدف هایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل از این جنگ را نابودی حماس و بازگردانی همه گروگان ها گفته است. جنگ در غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد. آن روز حماس به خاک اسرائیل حمله کرد که در آن حمله 1200 نفر کشته شد و این گروه بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 13,000 نفر کشته شد که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سال 2023 در قطار میشل اوباما و امال کلونی و ده ها زنان و دختران فعال دیگر جهان در سیاست، علم و فناوری، محیط زیست، فرهنگ و تفریح، یک نماینده تاجیکستان هم به فهرست 100 بانوی سال 2023 شامل شد. این فهرست را شبکه صدا و سیمای بی بی سی بریتانیا تهیه و 21 نویبر نشر کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ناتالیا ایدریسوا یک فعال محیط زیست از تاجیکستان برای کارش در سمت بالا بردن دانش های زنان دیها در شرایط بحران انرژی و هم حمایت محیط زیست به فهرست بانوان با اعتبار و تأثیر گذار وارد کرده شد. ادریس و همراه با شاعر بوسخین بایو از قرغیزستان تنها نمایندگان آسیای مرکزی هستند که به این روی خط وارد کرده شدند. در شرح قدردانی از ادریس و بی بی سی می نویسد او سازمانش با زنان و دختران تاجیک راه حل های را در شرایط بحران انرژی، استفاده از وسایل صرفه‌جویی نیروی برق، بنیاد آشخانه های آفتابی، از این راه آسان کردن شرایط کار و کاهش وقتی بانوان در تهیه غذا به خاطر بالا بردن موقع زن در آیله و جامعه پیشنهاد میکند. بی بی سی نوشته است در نهایت کار این همه تلاش های دریس و سازمانش برای حرکت در سمت ایجاد محیط زیست امن و سالم مساعدت کرده است. ناتالیا دریسوا خواهر یک حامی سابقه دار محیط زیست تیمور دریسوف مؤسس سازمان جمعیتی زمین خرد است. ناتالیا هم در این سازمان کار کرده، حالا عضو شورای شبکه عمل برای محیط زیست است که با مسائل تغییرات اقلیم کار میکند. ناتالیا روز 23 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت 10 سال باز در سمت محافظت از محیط زیست کار میکند. او گفت کاری من تا حال بسیار دامنه‌دار است چون موضوعهای اکولوژی زیاد است. هم با طرحهای آموزشی برآمد میکنم و هم با مناطق کوهستانی برای معین کردن احتیاجات اکولوژی میروم. با شرکت دانشجویان و دانشمندان محفلها برپا کرده مشکلات کشورمان را با هم تحقیق و معین میکنیم. گفت دریسوا در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی. او گفت تمرکز بیشترش عین زمان به تعلیمات اکولوژی، نقلیات الٹرناتیوی و پیشگیری از نابودشوی جنگل ها روانه شده است. باور دارم کاری که میکنم بسیار مهم است. بسیار کارهای خرد ولی به تدریج انجام شده نتیجه میدهند، گفت ناتالیا. ادریسوا میگوید مؤسسه های تعلیمی، ناحیه های دوردست تاجیکستان و هم ساحه تجارت و صاحبکاری به اطلاع درباره تغییرات اقلیم نیاز دارند. و افزود ما در ساحه های زیاده در تاجیکستان به محققان و متخصصان بسیار نیاز داریم. البته فقط با طرح و برنامه ها مسائل سیاره را حل کردن نمی شود، ولی همه گونه تلاش و زحمت به سمت پایداری اقلیم نیرو می بخشد، گفت ناتالیا دریسوا از تاجیکستان.
ما زندگی نیست ولی بینی که من تو خوب تر زیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که من تو خوب تر زیست دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه‌م و افسانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست چوکان سی حجرت خسته جان نو درد و نوکان برون خاک یادی من نکردی تونی یادم چو اندر زیر خاکم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفر دو روزش به مسکو با رهبریت روسیه دیدار داشت و در مورد همکاری های دو جانبه گفتگو کرد و از دست ولادیمیر پوتین نشان درجه 3 برای خدمت در نزد وطن را گرفت. این سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو روز 23 نوامبر شروع و 22 به انجام رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان را در این سفر هیئت بزرگ تاجیکستان از جمله وزیران کارهای داخلی و خارجی، وزارت‌های رشد اقتصاد، صنعت، آکادمی علم‌ها و نمایندگان از وزارت و نهادهای دیگر همراهی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در مسکو امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین چند دیدار در دایره‌های محدود و گسترده داشت و اینچنین با رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین ملاقات نمود. سران کشورها مسائل تجارت و اقتصاد، همکاری های بشردوستانه و امنیت منطقه‌ای را بررسی کردند. در نتیجه این سفر 7 سند از جمله 4 یادداشت تفاهم و همکاری، 2 طرح همکاری بین وزارت‌ها و 2 سازشنامه بین خدمات گمرک و همکاری‌های علمی امضا شدند. سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف سفر امام علی رحمان به روسیه را در آستانه 30مین سالگرد امضا شدن شرطنامه دوستی تایید روابط شریکی می‌داند. هیچ مورد خاصی در جریان این سفر مشاهده نشد. احتمالاً در تمام این مدت مسکو تلاش کرد تاجیکستان را به پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیای متقاعد کند، اما چیزی حاصل نشد. همه چیز مثل پیشتر باقی ماند، تنها در زمینه تجارت کمی پیشروی شد، تاکید میکند سیاستشناس پرویز ملاجانوف. با گفته او، در شرایط انزوای روسیه هر دو جانب تلاش میکنند روابط تجاری اقتصادی را افزایش دهند. در جریان سفر ولادیمیر پوتین اشاره کرد که تقریبا 30% گردش تجارتی تاجیکستان در روسیه است و حجم سرمایه گذاری مستقیم روسیه 1.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. او اینچنین ذکر کرد که روسیه در تاجیکستان نیروگاه سنگ توده را بنیاد کرد که بیش از 10% برق نیاز مردم را تولید می کند. غیر از این، به گفته پوتین، گروه روسگید را به اجرایی شدن انشاءات موجود مساعدت می کند و تلاش دارد در طرح‌ریزی واحدهای جدید برق آبی شرکت کند. شورای سیاسی از روسیه با شرط افشا نشدن نامش، چون همکاری با بخش روسی رادیو آزادی در روسیه ممنوع است، میگوید همکاری های فعلی روسیه و تاجیکستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. روسیه تاجیکستان را با منابع انرژی و زبان روسی تامین و تلاش دارد موقع خود را حفظ کند. این درک وجود دارد که رقابت برای منطقه در حال شدت گرفتن است. از این رو در مسکو تلاش دارند در این رقابت پیشتاز باشند، میگوید همصحبت رادیو آزادی. در طول سال 2023 رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان منطقوی خود در نشست های آسیای مرکزی پلوس یک از جمله با رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر چین و دیگرها دیدار داشت. شورا سیاسی نبی یوسوپوف میگوید تاجیکستان و روسیه برای همدیگر پیشنهادهای متقابل دارند. من شخصا فکر میکنم باید منتظر تغییرات مثبت در زمینه مهاجرت کاری، تولید صنعتی و کشاورزی و همکاری های نظامی سیاسی باشیم. این اولین چیز در دستور کار است، اما من فکر میکنم که هنوز در حوزه اجتماعی و پیش از همه در زمینه آموزش، تندرستی و احتمالاً زمینه فرهنگی و سیاحی پیشرفت های وجود خواهند داشت، میگوید یوسوپوف. مسئله مهاجرت کاری یکی از موضوعهای داغ همکاری های دوشنبه و مسکو باقی میماند. مهاجران تاجیک سالهای اخیر مورد آزار و اذیت نهادهای قدرتی روسیه قرار می گیرند و اداره های دولتی در بخش های گوناگون روسیه محدودیت های نو را برای مهاجران اعمال می کنند. موضوع مهاجران در سطح رسمی به بررسی گرفته نشد، اما به نوشته نشریه کمرسان ولادیمیر پوتین اولویت های قابل توجهی را برای 1.2 میلیون مهاجر تاجیک اعلام کرد. این نشریه به نقل از پوتین نوشته است برای شهروندان تاجیکستان قانونا مدت اقامت طولانی مدت در قلمرو روسیه بدون ثبت نام و اینچنین امکان گرفتن اجازه کار تا 3 سال در نظر گرفته شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه آزادی.org یا آزادی.cg.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می خواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این رو شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه رو بخنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дар бурый сунат у Анахой Тоджикистон собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اخیراً در اوکراین پیشنهاد شد که از الفبای کریلی روسی دست کشیده به الفبای لاتینی گذرند. سالهای اخیر برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان نیز از الفبای کریلی به لاتینی گذشتند. در تاجیکستان همچنان خط کریلی رایج است، هرچند روشنفکران تاجیک از نخستین روزهای استقلال دولتی کشور مدعی و جانبدار گزارش به خط فارسی هستند. آنها میگویند چنین بازگشت میتواند با تحکیم استقلالیت تاجیکستان و روابط آن با جهان پارسیگو خدمت کند. اما مخالفان این پیشنهاد میگویند که بازگشت به خط نیاگان سطح سوادناکی اهالی را به 10 سال عقب میپرتاید و آن الفبا پاسخگوی نیازهای زبان تاجیکی نیست. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. داوود با 7 ساله تمام نازوکی های این خط را روی کاغذ می آورد و از کار خود شاد است. داوود تاجدین زاده خواننده صنف 4 مؤسسه تعلیمی خصوصی نور عرفان شهر حصار سال دوم است که مشغول آموزش خط نیاگان در مکتب است. در صحبت با رادیو آزادی این نورست گفت که آموزش این خط برای شوق‌آور و مفید و هم آسان و خوشایند است.
من فکر میکنم که این فن برای در آینده خیلی مهم است، چون که گذشتگان ما با این خط می نویستند و دیمان ما با این خط نویستند. من میخواهم که اشعار آنها را با این خط مطالعه نمایم.
در کنار آموزش خط نیاگان، داوود تاجدین زاده همزمان زبان انگلیسی می آموزد تا در زمان معاصر تواند در آینده به ادبیات جهانی نیز دسترسی داشته باشد. اما نه همه از نورسان تاجیک امکان دارند از 10 سالگی مشغول آموزش خط نیاگان باشند، زیرا در بیشتری از مکتب‌های تاجیکستان این فن در صنف‌های 7 و 8 و تنها تا 2 ساعت در یک هفته تدریس می‌شود. عبدالقادر قادر طالباکف، کارمند کتابخانه به نام ابوالقاسم لاوتی و در گذشته استاد درس خط نیاگان در مکتب، میگوید که آموزش خط نیاگان برای نورسان مکتب خان چندان آسان نیست. با گفته وی، اگر کس مدت از مطالعه با این خط دور شود، دوباره خواندن متن به خط فارسی دشوار می شود.
همچنین یک متخصص که الفبای نیاگان بار دیگر میگه که من درس دادم دشوار است در خط، باور کنید ساده ترین الفبا الفبای سیریلی کیریلی است. بعد دو ماهی که من معلمم، دو ماه اگر همین کتاب های فارسی رو نخونم دشوار می شود برای من.
این در حالی است که با گذشت تقریبا 35 سال قبول نخستین قانون زبان تاجیکی در سال 1989، بحثا در اطراف بازگشت به خط فارسی یا حفظ خط کیریلی همچنان ادامه دارد. در اول قانون نام زبان تاجیکی فارسی را داشت. آن سالها ساکنان تاجیکستان به شوق به آموزش خط نیاگان پرداختند و در خیابانهای شهر و نواحی کشور آویزه های با خط فارسی مشاهده می شد. اما سال 2009 با ابتکار مقامات تاجیکستان صاحب استقلال این قانون در تحریر نو قبول شد و از آن واژه فارسی بیرون انداخته شد. دوریوش رجبیان خبرنگار تاجیک مقیم بریتانیا در شرح موضوع موفق نشدن به گزارش به خط فارسی میگوید که سبب های این امر روشن و واضح است، زیرا به گفته وی دولت امام علی رحمان بارها تاکید کرده است که تاجیکستان قصد بازگشت به خط فارسی را ندارد. هرچند به گفته این خبرنگار تاجیک روشن فکران تاجیک در این سالها بارها تاکید داشتند که یکی از ارکان اصلی و ستون اصلی هویت و خودشناسی ملی بازگشت به خط فارسی می باشد.
متاسفانه این خواسته و آرمان دولت نیست و مانع اصلی اونجاست. با وجود اینکه می‌دونیم که در مدارس تاجیکستان خط فارسی تدریس میشه به عنوان خط نیاکان، ولی آموزشی هم که در مدارس تاجیکستان صورت میگیره بنا به اون تصاویری که من دریافت کردم، ویدیوهایی که دیدم و همینطور از نزدیک مشاهده کردم، متاسفانه بسیار ناقص است. بسیاری از آموزگارانی که در تاجیکستان خط نیاکان را به شاگردان خود تدریس میکنند، متاسفانه دانش خود اونها چندان کامل نیست.
دوریوش رجبیان افزود که تصمیم مقامات تاجیک برای راه ندادن بازگشت به خط فارسی نتیجه جنگ داخلی در این کشور است، زیرا به گفته وی مقامات فعلی به این نتیجه رسیدند که بازگشت به خط فارسی ساکنان را بیشتر مذهبی و احتمال افرادگرا می‌سازد که با هدف‌های دولت سازگار نیست. نماینده‌های وزارت معارف و علم تاجیکستان برای شرح این موضوع به رادیو آزادی آماده نشدند. برخی از استاد دانی خط فارسی در صحبت‌های بدون ثبت اظهار داشتند که موضوع بازگشت به خط فارسی حساس دانسته می‌شود و با این دلیل به آنها اجازه صحبت در این باره نمی‌دهند. در پاسخ به این سوال که چرا خود ساکنان به آموزش خط فارسی تلاش بیشتر انجام نمی‌دهند، دوریوش رجبیان خبرنگار تاجیک گفت که حالا والدین فرزندان در تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که باید با خرج مبلغ زیاد به کودکانشان زبانی روسی را آموزند، نه خط فارسی را، زیرا بیشتر از فرزندان که بزرگ شدند در جستجوی جای کار و معاش مناسب عازم روسیه می شوند. به این ترتیب به گفته صاحب نظران موضوع بازگشت به خط فارسی از مسائل سیاسی نیز عاری نیست، زیرا به گفته عبدالقادر طالباکف تاجیکستان تجارت از همه بیشتری خارجی با روسیه را دارد و همه ساله صدها هزار تاجیکستانی ها عازم این کشور به مهاجرت کاری می شوند. به گفته وی در صورت بازگشت به خط فارسی مقامات روسیه می تواند در قبال تاجیکستان موضع گیریش را تغییر بدهد. اسفندیار آدینه گرداننده صفحه زبان پارسی در فیسبوک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سالهای 90 قرن گذشته در نشریه ها و رسانه ها نیز آموزش خط فارسی راه اندازی شده بود.
آموزش خط فارسی در تاجیکستان از آرمان‌های عمده استقلال طلبی در آغاز دهه 90 بود، ولی دولت تاجیکستان به این آرمان‌ها پشت پا زد و از همون آغاز مردم با شور و شوق این خط را می‌آموختند و در نشریه‌ها و رسانه‌ها هم آموزش داده می‌شد. بسیاری از مردم یاد گرفته بودند در اون سال‌ها، ولی دولت تاجیکستان آمد و همه آوازه‌ها و نوشته‌هایی که به خط فارسی بود در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر برچید و تقریبا این خط را ممنوع کرد.
علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در یکی از نشست‌های مطبوعاتی گفته بود هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می‌داند باید خط نیاگان را داند و آموزد. اما خودی استادان خط نیاگان در مکتب ها از آن شکایت میکنند که پیدا کردن ادبیات درسی برای آموزش نورسان به این خط همه ساله دشوارتر می شود. عبدالخالق نبوی ادبیات شناس معروف تاجیک میگوید که موضوع بازگشت به خط فارسی سهل و ساده نیست. الفبای فارسی خواهم یا نخواهم هویت ملی ماست. با گذشتن به این الفبا ما برد میکنیم، گفت عبدالخالق نبوی. در همین حال عبدالقادر طلباکوف کارمند کتابخانه به نام ابوالقاسم لوتی پیشنهاد دارد که حالا مقامات تاجیک را ضرور است برای آموزش خط فارسی برنامه فراگیر را برای 2 ساله تهیه و عملی سازد. با گفته او در این برنامه برای چند سال باید آموزش 2 خط هم کریلی و هم فارسی حتمی کرده شود. در این صورت به اعتقاد این استاد خط فارسی مشکل پایین رفتن سطح سوادناکی اهالی از بین برده می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان و تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنجپایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدم نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تا افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفرش کاگبم هستش از شهر قرقند. با این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبودم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزد سفیر میبرد؟
دروغ. بله و خب این دفعه اولش و بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر ون بردن والنیتسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرقند. در اس قرقند هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویش میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقند که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله 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 بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرقن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلا غذا به هیچ وجه داده نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرقن نه اصلا. کلا در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس و اینها دیدن.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکی با اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرون هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زعفران که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس می آوردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبیت پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشتگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشتگاه هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اویس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واقشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود، این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد؟
در زندان نارک، خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب منظم تر بودش. شرط نگهداری اینطور افعی بود که خب سه تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیار بودن بنابه استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک زال بودن.
یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم و شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروپی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهراً 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائد این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آن.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 26 نویبر است و منظرانگیز نوروز شاه خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان زیاده از 4000 قراری رئیسان شهر و ناحیه ها را در رابطه با استفاده زمین غیر قانونی اعلان کرده، 3696 پرونده جنایتی آغاز کرده است. در این باره در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی تاجیکستان خبر دادند. در گزارشی که روز 24 نوامبر در سامانه رسمی دادستانی از نتیجه این جلسه نشر شد، گفته شده است که علیه 3864 منصبدار برای قانون ویران کنی های پرونده انتظامی باز شده است. از منصبداران نام گرفته نشده است و تفصیلات پرونده و مجازات آنها معلوم نیست. مقامات دادستانی از نسبتاً بهتر شدن وضع استفاده زمین در کشور خبر داده، اما تاکید کردند که هنوز هم در کار چندین نهاد از جمله اداره زمین و حکومت های محلی قانون ویران کنی های جدی جای دارند. تقسیم زمین در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی در سطح بالاترین حکومت تبدیل یافته است. شکایت ساکنان از تقسیم ناعادلانه زمین زیاد است. در اکثر حالت آنها از غیر قانونی گرفته شدن زمین هایشان و رشوه‌ستانی در این ساحه نگرانی میکنند. یک تحقیق رادیوی آزادی در سال 2020 نشان داد که شماری از ساکنان با راه شبه آور و آسان در ناحیه رودکی صاحب قطعه زمین شدند. بعضی از آنها با رئیسی اون وقتای نوحیه نزدیکی داشتند. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا گفته بود در یک سال گذشته بیش از 41000 ساکن کشور در پیوند به بحث زمین مراجعه کردند. امسال خبری بر کناری چند منصبدار از جمله دادستان ها در پیوند به تقسیم و استفاده غیر قانونی زمین رسانه ای شده بود. منابع رادیو آزادی ماه اکتبر از برکنار شدن خیبر زیدالله‌زاده، دادستان منطقه کلاب، از مقامش برای چشم پوشی از کردارهای غیر قانونی در این سمت خبر دادند. در اول سال علی خان خدایارزاده، معاون رئیس حکومت ناحیه واسه که مسئول ساختمان و تقسیم زمین بود، با اتهامی برآمدن از حد وکالت منصبی دستگیر شد. مقامات روسیه خبر دادند که اوکراین با 20 بسرنشین به مسکو و شهرهای دیگری این کشور حمله کرده است. بنابر اطلاع وزارت دفاع روسیه، هواپیماهای بسرنشین اوکراین در فضای تولا، کالوگا و بریانسک و مسکو سرنگون کرده شدند. در مکانهای اهالی نشین خسارات جدی به قید گرفته نشده است. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفته است هدف بسرنشین ها پایتخت کشور بود. فرودگاه دمدیدو و ونوکو موقتا از فعالیت ماندند. حمله شب 25 به 26 نوامبر یک روز بعد از آن رخ داد که روسیه ده ها هواپیمای بسرنشین خود را برای حمله به کیف سفر بر کرد. اوکراین در فصل سرما با افزایش احتمالی حمله های روسیه به زیربناهای انرژتیکی خود آمادگی میبیند. مسکو که زمستان سال گذشته انشاءات مهم برقی را در این کشور خراب کرده، زندگی میلیون ها ساکن اوکراین را در هوای سرد سخت و سنگین کرده بود، امکان دارد این عملش را تکرار نماید. سر سال گذشته اوکراین نیروهای حفاظتی هوایی خود را تحکیم بخشیده تلاش کرد کاری زیربناهای مربوط به انرژی از جمله خطی انتقال برق و ایستگاه‌های برقی را تقویت دهد. مقامات قطر خبر دادند که گروه حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 شهروند تایلند را به کمیته صلیب سرخ سپارید. رهایی گروگان ها شامی 25 نوامبر در روز دوم آتش بس صورت گرفت. چند ساعت پیش از این گروه حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است، با ادعای وارد نشدن یاری کافی بشری به نوار غزه، رهایی گروگان ها را به تاخیر انداخته بود. دیرتر طریق تلویزیون نمایش دادند که ماشین های صلیب سرخ مرز رفح به مصر را عبور میکنند. کردند. حماس اول از رهایی 7 شهروند خارجی خبر داده بود، اما مقامات قطر این رقم را اصلاح کرده گفتند 4 گروگان خارجی آزاد شدند. اسرائیل هم رهایی گروگان ها را تصدیق کرد. در روز اول آتش بس 24 نوامبر گروه تندروی حماس از میان 240 گروگان گرفتش 24 نفر و اسرائیل 39 فلسطینی بازداشت شده را رها کردند. گروه تندروی حماس وعده داده است که در طول 4 روز آتش بس دست کم 50 گروگان را رها خواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل گفته است که 150 زندانی فلسطینی را آزاد میکند. شهر دوشنبه روزهای 27-28 نوامبر امسال میزبان یک نشست درباره وضعیت افغانستان خواهد شد. در گفتگوهای امنیتی هرات وضعیت حاضره افغانستان و آینده آن را بررسی میکنند. داوود مرادیان رئیس پژوهشگاه مطالعات استراتژی افغانستان 24 نوامبر گفت با چوربینی حدود 150 نفر از جمله چهره های سیاسی افغانستان دعوت شدند. مرادیان از هیچ مهمانی نام نبرد و گفت با طالبان هم دعوتنامه فرستادیم، اما نه همچون حکومت که همچون جرایونی سیاسی یگان پاسخ نامد. سال دویم است که نشستی گفتگوهای امنیتی هرات در شهر دوشنبه برگزار می شود. سال گذشته در این نشست احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان شرکت کرده بود. گفتگوهای امنیتی هرات از سال 2012 به این طرف برگزار می شوند. این همایش تا به سر قدرت آمدن طالبان در خود افغانستان می گذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در نوار غزه نظام آتش بس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتش بس با میانه‌روی قطر، مصر و آمریکا حاصل شده است. در این آتش بس موقت به نوار غزه کمک های بشردوستانه ارسال می شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در روز اولی آتش بس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد می کند. در مجموع در 4 روز آتش بس از مجموع بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روز 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روز اولی آتش بس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط‌های آتش بس از زندان‌های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان آنها 24 زن و 15 نوروز هست. مقامات اسرائیل گفتند این آتش بس معنای صلح را ندارد و بعد به آخر رسیدن مهلت موقت عملیات جنگی ضد حماس ادامه خواهد کرد. این نخستین سازش بر سر آتش بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگی که تاکنون با قیمت جان بیش از 13,013 فلسطینی و آواره شدن از 3-2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود و ای تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو روز سه‌شنبه در نشست کابینه خود گفت ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدف هایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل از این جنگ را نابودی حماس و بازگردانی همه گروگان ها گفته است. جنگ در غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد. آن روز حماس به خاک اسرائیل حمله کرد که در آن حمله 1200 نفر کشته شد و این گروه بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 13,000 نفر کشته شد که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724-053 و 959 فرستید.
سال 2023 در قطار میشل اوباما و امال کلونی و ده ها زنان و دختران فعال دیگری جهان در سیاست، علم و فناوری، محیط زیست، فرهنگ و تفریح یک نماینده تاجیکستان هم به فهرست 100 بانوی سال 2023 شامل شد. این فهرست را شبکه صدا و سیمای بی بی سی بریتانیا تهیه و 21 نویبر نشر کرد. در این باره گزارش من خیرمان به قزاده. ناتالیا ایدریسوا یک فعال محیط زیست از تاجیکستان برای کارش در سمت بالا بردن دانش های زنان دهات در شرایط بحران انرژی و هم حمایت محیط زیست به فهرست بانوان با اعتبار و تأثیر گذار وارد کرده شد. ایدریسوا همراه با شاعر بوسغین بایو از قرغیزستان تنها نمایندگان آسیای مرکزی هستند که به این روی خط وارد کرده شدند. در شرح قدردانی از ایدریسوا بی بی سی می نویسد او سازمانش با زنان و دختران تاجیک راه حل‌های را در شرایط بحران انرژی، استفاده از وسایل صرفه‌جویی نیروی برق، بنیاد آشخانه‌های آفتابی، از این راه آسان کردن شرایط کار و کاهش وقت بانوان در تهیه غذا به خاطر بالا بردن موقع زن در آیله و جامعه پیشنهاد می‌کند. بی بی سی نوشته است در نهایت کار این همه تلاش های دریس و سازمانش برای حرکت در سمت ایجاد محیط زیست امن و سالم مساعدت کرده است. ناتالیا ایدریسوا خواهر یک حامی سابقه دار محیط زیست تیمور ایدریسوا مؤسس سازمان جمعیتی زمین خورد است. ناتالیا هم در این سازمان کار کرده حالا عضو شورای شبکه عمل برای محیط زیست است که با مسائل تغییرات اقلیم کار میکند. ناتالیا روز 23 نویبر بر رادیوی آزادی گفت 10 سال باز در سمت محافظت از محیط زیست کار میکند. او گفت کاری من تا حال بسیار دامنه دار است چون موضوعهای اکولوژی زیاد است. هم با طرحهای آموزشی برآمد میکنم و هم به مناطق کوهستانی برای معین کردن احتیاجات اکولوژی میروم. با شرکت دانشجویان و دانشمندان محفلها برپا کرده مشکلات کشورمان را با هم تحقیق و معین میکنیم. گفت ایدریسوا در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی. او گفت تمرکز بیشترش عین زمان به تعلیمات اکولوژی، نقلیات الٹرناتیوی و پیشگیری از نابودشوی جنگل ها روانه شده است. باور دارم کاری که میکنم بسیار مهم است. بسیار کارهای خرد ولی به تدریج انجام شده نتیجه میدهند، گفت ناتالیا. ایدریسوا میگوید مؤسسه های تعلیمی، ناحیه های دوردست تاجیکستان و هم ساحه تجارت و صاحبکاری به اطلاع درباره تغییرات اقلیم نیاز دارند. و افزود ما در ساحه های زیاده در تاجیکستان به محققان و متخصصان بسیار نیاز داریم. البته فقط با طرح و برنامه ها مسائل سیاره را حل کردن نمی شود، ولی همه گونه تلاش و زحمت به سمت پایداری اقلیم نیرو می بخشد، گفت ناتالیا ایدریسوا از تاجیکستان.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. تو کردم خانه‌ام سو بی تو تبدیلی دیوانه‌ام سو، با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه‌م از خانه‌ام سو، ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست.
دو سینه چاکم زی حجرت خست جو نو درد و نوکم بروی خاک یادی من نکردی کنی یادم چو اندر زی خواهم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست بگوید به تو من من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست بگوید به تو من من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفر دو روزش به مسکو با رهبریت روسیه دیدار داشت و در مورد همکاری های دو جانبه گفتگو کرد و از دست ولادیمیر پوتین نشان درجه 3 برای خدمت در نزد وطن را گرفت. این سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو روز 23 نوامبر شروع و 22 به انجام رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان را در این سفر هیئت بزرگ تاجیکستان از جمله وزیران کارهای داخلی و خارجی، وزارت‌های رشد اقتصاد، صنعت، آکادمی علم‌ها و نمایندگان از وزارت و نهادهای دیگر همراهی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در مسکو امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین چند دیدار در دایره‌های محدود و گسترده داشت و اینچنین با رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین ملاقات نمود. سران کشورها مسائل تجارت و اقتصاد، همکاری های بشردوستانه و امنیت منطقه‌ای را بررسی کردند. در نتیجه این سفر 7 سند از جمله 4 یادداشت تفاهم و همکاری، 2 طرح همکاری بین وزارت‌ها و 2 سازشنامه بین خدمات گمرک و همکاری‌های علمی امضا شدند. سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف سفر امام علی رحمان به روسیه را در آستانه 30مین سالگرد امضا شدن شرطنامه دوستی تایید روابط شریکی می‌داند. هیچ مورد خاصی در جریان این سفر مشاهده نشد. احتمالاً در تمام این مدت مسکو تلاش کرد تاجیکستان را به پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیای متقاعد کند، اما چیزی حاصل نشد. همه چیز مثل پیشتر باقی ماند، تنها در زمینه تجارت کمی پیشروی شد، تاکید میکند سیاستشناس پرویز ملاجانوف. به گفته او در شرایط انزوای روسیه هر دو جانب تلاش میکنند روابط تجاری اقتصادی را افزایش دهند. در جریان سفر ولادیمیر پوتین اشاره کرد که تقریبا 30% گردش تجارتی تاجیکستان در روسیه است و حجم سرمایه گذاری مستقیم روسیه 1.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. او اینچنین ذکر کرد که روسیه در تاجیکستان نیروگاه سنگ توده را بنیاد کرد که بیش از 10% برق نیاز مردم را تولید می کند. غیر از این به گفته پوتین گروه روسگید را به اجرایی شدن انشاءات موجود مساعدت می کند و تلاش دارد در طرح‌ریزی واحدهای جدید برق آبی شرکت کند. شورای سیاسی از روسیه با شرط افشا نشدن نامش، چون همکاری با بخش روسی رادیو آزادی در روسیه ممنوع است، میگوید همکاری های فعلی روسیه و تاجیکستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. روسیه تاجیکستان را با منابع انرژی و زبان روسی تامین و تلاش دارد موقع خود را حفظ کند. این درک وجود دارد که رقابت برای منطقه در حال شدت گرفتن است، از این رو در مسکو تلاش دارند در این رقابت پیشتاز باشند، میگوید همصحبت رادیو آزادی. در طول سال 2023 رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان منطقوی خود در نشست های آسیا مرکزی پلوسی، از جمله با رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر چین و دیگرها دیدار داشت. شورای سیاسی نبی یوسفوف میگوید تاجیکستان و روسیه برای همدیگر پیشنهادهای متقابل دارند. من شخصا فکر میکنم باید منتظر تغییرات مثبت در زمینه مهاجرت کاری، تولید صنعتی و کشاورزی و همکاری های نظامی سیاسی باشیم. این اولین چیز در دستور کار است، اما من فکر میکنم که هنوز در حوزه اجتماعی و پیش از همه در زمینه آموزش، تندرستی و احتمالاً زمینه فرهنگی و سیاحی پیشرفت های وجود خواهند داشت، میگوید یوسفوف. مسئله مهاجرت کاری یکی از موضوعهای داغ همکاری های دوشنبه و مسکو باقی میماند. مهاجران تاجیک سالهای اخیر مورد آزار و اذیت نهادهای قدرتی روسیه قرار میگیرند و اداره های دولتی در بخش های گوناگون روسیه محدودیت های نو را برای مهاجران اعمال میکنند. موضوع مهاجران در سطح رسمی به بررسی گرفته نشد، اما به نوشته نشریه کمرسان ولادیمیر پوتین اولویت های قابل توجهی را برای 1.2 میلیون مهاجر تاجیک اعلام کرد. این نشر نشر به نقل از پوتین نوشته است برای شهروندان تاجیکستان قانوناً مدت اقامت طولانی مدت در قلمرو روسیه بدون ثبت نام و اینچنین امکان گرفتن اجازه کار تا 3 سال در نظر گرفته شده است.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی فرسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.cz.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگامی پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورو می کشند. این رو شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این رو به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه رو بخنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дар бурый сунат у Анахой Тоджикистон собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
Собат Борустон дар Фейсбук хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳволоти Тоҷикистон не. Ҳам суҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед. Бо пайвастан ба саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук. Дар Фейсбук моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
اخیراً در اوکراین پیشنهاد شد که از الفبای کریلی روسی دست کشیده به الفبای لاتینی گذرند. سالهای اخیر برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان نیز از الفبای کریلی به لاتینی گذشتند. در تاجیکستان همچنان خط کریلی رایج است، هرچند روشنفکران تاجیک از نخستین روزهای استقلال دولتی کشور مدعی و جانبدار گزارش به خط فارسی هستند. آنها میگویند چنین بازگشت میتواند با تحکیم استقلالیت تاجیکستان و روابط آن با جهان پارسیگو خدمت کند. اما مخالفان این پیشنهاد میگویند که بازگشت به خط نیاگان سطح سوادناکی اهالی را به 10 سال‌ها عقب میپرتاید و آن الفبا پاسخگوی نیازهای زبان تاجیکی نیست. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. داوود با 7 سالی تمام نازوکی های این خط را روی کاغذ می آورد و از کار خود شاد است. داوود تاجدین زاده خواننده صنف 4 مؤسسه تعلیمی خصوصی نور عرفان شهر حصار سال دوم است که مشغول آموزش خط نیاگان در مکتب است. در صحبت با رادیو آزادی این نورست گفت که آموزش این خط برای شوق‌آور و مفید و هم آسان و خوشایند است.
من فکر میکنم که این فن برای درآمد خیلی
مهم است. چون که گذشتگان ما با این خط می نویستند و عدیبان ما با این خط نویستند. می خواهم که اشعار آنها را با این خط مطالعه نمایم.
در کنار آموزش خط نیاگان، داوود تاجدین‌زاده همزمان زبان انگلیسی می آموزد تا در زمان معاصر تواند در آینده به ادبیات جهانی نیز دسترسی داشته باشد. اما نه همه از نورسان تاجیک امکان دارند از 10 سالگی مشغول آموزش خط نیاگان باشند، زیرا در بیشتری از مکتب‌های تاجیکستان این فن در صنف‌های 7 و 8 و تنها تا 2 ساعت در 1 هفته تدریس می شود. قادر طالباکوف کارمند کتابخانه به نام ابوالقاسم لاوتی و در گذشته استاد درس خط نیاگان در مکتب میگوید که آموزش خط نیاگان برای نورسان مکتب خوان چندان آسان نیست. با گفته وی اگر کس مدتی از مطالعه با این خط دور شود، دوباره خواندن متن به خط فارسی دشوار می شود.
همچنین یک متخصص که الفبای نیاگان بار دیگر میگه من درس دادم دشوار است در خط، باور